رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
بیهوده دنبال من میگردی، از من هیچ رد پایی نمیبینی، من روی پاهای تو ایستادم.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 209 را شروع میکنیم با یک خبر دردناک دیگه که بکتاش آپتین هم از بین ما رفت. فیلمساز، مستندساز، شاعر، نویسنده که 6 سال بهش زندانی داده بودند به دلیل کرونا، چیزی که نوشته شده در گواهی فوتش، متاسفانه از بین ما رفت. نکو نالو نالو نفرین و آه و نالهی می کنیم و بعد میریم منتظر نفر بعدی، ببینیم چه آدم معروفی دیگری در زندان از بین ما میره. متاسفم این جامعه ایران بحران زده ماست که هر روز داره بدتر و بدتر و بدتر میشه.
فکر میکنم حلقه محفوظه وضعیت جامعه معاصر ما اینه که ما امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن، یه سری آدم وایسن حقشون رو بخوان، یه سری آدم وایسن و پایداری کنن، پایمردی کنن. فضیلت پایبردی، مبارزه و ایستادگی، این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.
آن کس که خورد شام ضعیفان سگ هار است، دزدیده ز ما نام و نمکدان سگ هار است. آن کس که برد مال من و هموطن من تا ونکوور و لندن و تایوان سگ هار است. آن کس که زده ضربه شلاق قصابت بر کارگر و دست فروشان سگ هار است. آن کس که جدا کرده به رفتار بد خویش از راه خدا پیر و جوانان سگ هار است. آن کس که به کام وطن و کشور دیگر دزدیده ز اموال یتیمان سگ هار است. دارد شرف ای دوست سگ هار به دغلکار، دلواپسی اصلی دزدان سگ هار است.
بله، با یکی دیگه از برنامه های تکراری صفحه کلاج 209 که تکرار 208 برنامه قبلی است در خدمتون هستم و یعنی من دیگه از این دیگه توانایی ندارم که به قول معروف بخوام تغییراتی در برنامه بدم. داب اسپشم هفته رو داریم، لقمه شو هفته رو داریم، آخوندهای اراجیف آخوندهای هفته رو داریم، هنرمندان و هنرمندانی که این هفته به جای این که همدردی کنن با هواپیمای 752 متاسفانه میان بازم نمک به زخم مردم میپاشن هفته را داریم. خیلی آیتم های مختلف هستش که من امیدوارم توی یک ساعت و نیم بتونم یه مقداری تنگ و ترشش کنم و به قول معروف بتونم به قول معروف با شما به اشتراک بذارم. قبل از اینکه بریم آهنگ گوش کنیم، یکی دو تا آیتم دیگه ببینیم. یه تغییرات اینجوری میشه داد. آهنگ قدیمی هفته هم داریم که ایرج عزیز، استاد ایرج که فکر کنم 90-91 دو سالش شده، آهنگ جدید خونده که اولین بار در این برنامه شما آهنگ جدید استاد ایرج که اون پدر احسان خواجه امیری هست رو با هم دیگه میشنویم. تقدیم به عزیزانی که بالای 60 سال سن دارن و گفتن از آهنگای قدیمی هم بذارید. چشم، بریم یکی دوتا آیتم ببینیم و برگردیم و بعد میریم سراغ موزیک هفته.
مسئولیت اشتباهات خودم رو همیشه بپذیرم، هر آدمی، و اون اشتباهات بخش زیادیش ممکنه بر اثر سهل انگاری، سهون یا سادگی اون آدم یا یک چیزی رو گفته باشه که بی موقع گفته باشه. از خودم شروع میکنم. اگر برای حجمه هایی که اخیراً بر من وارد شده بخوایم حالا جریان ها یا افرادی رو که به نفعشون بود یا هر چیز دیگه ای رو صرف نظر کنیم، من باید مسئولیت اشتباهات خودم رو همیشه بپذیرم، هر آدمی. و اون اشتباهات بخش زیادیش ممکنه بر اثر سهل انگاری، سهون یا سادگی اون آدم یا یک چیزی رو گفته باشه که بی موقع گفته باشه و باعث رنجش آدم ها شده باشه. برای منی که انقدر مردم خوب کشورم رو دوست دارم، خیلی مهمه که اینجا در راستای همین چالش بگم من عذرخواهی میکنم.
بله، سرکار خانم بهاره رهنما بودن که چالش مسئولیت پذیری را انداختن. همه چی تموم شده، مملکت گل و بلبل هستش، فقط این مونده که مسئولیت ببخشید و معذرت میخوام اینجوری هست و اونجوری هست یاد بگیریم. ادا اصولها را زمانی خوبه خانم بهاره رهنما که در یک مملکت ساکت و سالم و همه چی رو فرم هست میشه انجام داد، ولی اینکه شما میبینید که دور و برتون پر از فقر و بدبختی و نیستی هستش، بعد شما میاد اینگونه بازم نمک رو زخم مردم میپاشید. چالش مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری چی؟ تو به عنوان یک هنرمند جامعه باید خشتک از سر نماینده مجلسی که فرستادیش در مجلس که حق تو رو بگیره رو در بیاری، نه اینکه بیای این عد و اصول رو در بیاری. صحبت نماینده مجلس شد، یک نماینده مجلس با هم دیگه ببینیم که ببینید کار واقعیشون رو در مجلس انجام میدن، بعد بریم یه آهنگی گوش بدیم و برگردیم. و گفتم که سعی میکنم من کمتر صحبت کنم، فشرده آیتم بزنیم، چون یک ساعت و نیم از برنامه، موزیکا هم هست، نمیخوام به قول معروف هی تون 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 بشه. با من باشید.
خدا به علی صبر بده در این مصیبت، یه موقع دو دست شبیه دستهای پیغمبر به نظر مولا اومد، صدایی به گوش علی رسید، یا علی امانتمو به خودم برگردان، بدن نازنین زهرا رو دستهای مبارک پیغمبر رو قبر رو پوشان، الا ای خاک دارم با تو رازی، به زهرایم نما مهمان نوازی.
ای که بیدی صدام خسته و پیره، اگه قناری نخونه میمیره، عاشقی که پیر و جوان آلیشی، دهنه و حرف این و اون آلیشی، کی میگه ایرش دیگه حال نداره، هنر که طرف سن و سال نداره، من جوونیام گل بودم، رقیب بی رقیب بول بول بودم، از عشق ویران صورتی میخوندم، قصه ها رو از تو دلا میروندم، کی میگه ایرش دیگه حال نداره، هنر که طرف سن و سال نداره، بازم میتونم از غما کم کنم، یه دی را علی بیغم کنم، حالا حالاها خوندن ازم بر بیاد، دود همیشه از کنده ها در میاد، عزیز جونم اینو یادت نره، آتیش همیشه زیر خاکستره، هستم و بازمم تو دلام بیرونم،
سلبریتی هامون خب اصلا فکر نمی کنم برازنده این اسم باشن، خب چون احساس میکنم یه عده نون به نرخ روز خورن که فکر میکنن اگه حرف بزنیم روزیمون بند میاد، اگه حرف بزنیم این زندگیه بالاخره اون پول تو جیبیه قطع میشه، که واقعیتش هم همینه، هممون میدونیم. حالا من خیلی بدگونه ساده تر عنوان میکنم، ولی خب امروز خیلی جالبه، چند روز پیش آخوندی اومد در مورد غذا خوردن صحبت کرد و گفتش که فقط حیوانا روزی 3 وعده غذا میخورن. نمیدونم دیدید یا نه فیلمشو.
بله
این فکر کنم بخورید که بعد یه بار میخوره فضولات نداشته باشه و بی احترامی و توهین کرده بود به مردم. جالب امروز یه پستی دیدم که آقای پرویز پرستویی چون از این مردمی بود که روزی 3 وعده غذا میخورد و بهش توهین شده بود، سریع ادعا کرده بود که مثلا چرا و فلان و بیزار رو برای خودش واکنش نشون داده بود. من همیشه گفتم پرویز پرستویی کجایی تو؟ پرویز پرستویی که ما سالهای سال فیلمتو دنبال میکردیم و به نظرمون یه آدم مفیدی برای جامعه، کجایی آبان کجا بودی که واکنش نشون دادی؟ آبان نشون ندادی، موقع هواپیما کجا بودی؟ چرا هیچ جا نیستی وقتی یک کوچولو هر کیه که حرف بزنه یه سر کوچیکش که به خودتون میخوره بلند میشین چه خوشونه نشون میدین؟ چرا مواقع دیگه نیستین؟ چرا زمانهای دیگه نیستین برای نشون دادن خودتون و پشتیبانی کرده باشید از مردمی که یه عمره پای تلویزیون اگه نشسته بودن تو پرویز پرستویی نمیشدی؟ چرا اون موقع نشون نمیدی خودتو؟ چرا زمانی که یه حرف بی احترامی و توهین میشه که یه سرش هم به تو میخوره اون موقع میکنی و نشون میدی که هستی؟ این یه خورده دردآوره و امیدوارم قبل از اینکه حالش بشه مامان پژمان و حالش بشه بابای راستین به خودشون بیا و متوجه شن دیر نشده باشه. فقط امیدوارم.
مادر زنده یاد پژمان قلی‌پور بود که واقعا با شجاعت این خانم جوان 45-6 ساله ببینید چگونه موی سرش سفید شد و چقدر زیبا سلبریتی ها یا سلبریتی ها را چگونه سکه یه پول کرد. من همیشه میگم که وقتی یک نفر را میکشن جونش را میگیرن، فقط اون جونش گرفته نمیشه، جون اون خانواده گرفته میشه. موهای سفید این خانم را ببینید، موهای سفید مادران عزادار دیگر را ببینید، موهای سفید خانواده های دیگر که همین چند روز پیش سالگرد دومین سالگرد فاجعه پرواز 752 اوکراین بود که بعد از 2 سال مشخص شد که مسئله عمدی بوده. معاون وزیر بهداشت مصاحبه میکنه با انصاف نیوز و اونجا میگه که آمدن خونه، البته با شرق این صحبت ها رو میکنه، ولی با انصاف نیوز میگه آمدن از طرفی خونه ما و گفتن که اگر اینا کشته نمیشه، اگر این هواپیما سقوط نمیکرد، فرداش 10 میلیون نفر میخواست بمیره، میخواستن بمب اتم بزنن به ایران. حسین سلامی اون بیشرفی که یدک میکشه فرماندهی دوم کل قوارا 40 روز از درگذشت 2 پسر و دختر این معاون وزیر بهداشت گذشته بوده که میاد با اصرار که من میخوام ببینم اتون و اونجا صحبتها را میکنه. بریم صحبتهای این مادر و پدر عزادار را که از خودشون بود، از خودشون هستند و الان هم میگن اخراج شدن، ببینیم و بعد یک کلیپ دیگری از پرواز برنگشتنی 752 رو با هم دیگه ببینیم و ادامه ماجرا.
ما احساسمون اینه که یک سپر انسانی گذاشتن، احساس ما اینه.
البته احساس بیشتر از احساس اویدنس هم داره.
ببینید من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیز بکنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند و خیلی رو که دیگه الان چون که خیلی پیچیده و بارها هم نوشتیم به استراشتم کردیم، یعنی توی همین صفحه های بچه های این از بزرگتون که میخواستم بزنم و بنزن گردن آمریکا، کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام داده بودم قبلا.
دفاعشون چی هست در مقابل این فرضیه؟ دفاع چی؟ اصلا خودشون اینو میگن. میگن اگر این هواپیما نمی افتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق می افتاد، آمریکا حمله می کرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر.
خانه ویرانم، بدنی بی جانم، لامکانم بی تو، روح سرگردانم، یک خزان بی باران، خلصه بی پایان، دور خود می گردم، بی سرا بی سامان، سرنوشتم بی تو، بیقراری باشد، عملت بر قلبم، انتحاری باشد. تو چه کردی با من که تلسمم در تو، خشت اول شست خانه آخر تو.
و من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره، وقتی مادرم شماره پرواز رو خوند و گفت PS752، این شماره پرواز تا روزی که من نفس میکشم از ذهن من نمیره.
نباید میذاشتی جوانه دست گل مردم رو به گله ببندن. اون احمد، اون آرمین کافچی بیچاره، بمیرم برای دل مادر راشون، بمیرم.
باز چی زدی؟ تو من بچه مردم بودم، خدا ازت نمیگذره.
آتشی در من هست که به پا خواهم کرد، من برای اینش کودتا خواهم کرد. تو چه کردی با من که تلسمم در تو، که تلسمم در تو. چرا نمیرسد صدا، صدای من به تو، غریب آشنا، من از تمام شب ببین بریدم، نفس نفس تو را نفس کشیدم. چرا نمیرسد صدا، صدا دای من توی سکوت نمی
کنم. یادشون گرامی و نامشون جاودان. بهروز افخمی، یک هنرمند، یک بیشرف حکومتی. بعدم نیامد که این کلیپ رو بزن و همیشه این هر سال تو دهن اینا باید زد، که هنوز زمانی که مشخص شده بود که هواپیما خودشون زدن اونتا رو نکرده بودن، هنوز آقای بهروز افخمی در برنامه 7، فکر کنم برنامه سینمایی هستش، آمد تو تلویزیون و اراجیفی را گفت که با همدیگه میبینیم و میشنویم. یا اون یکی چی اسمش، کارگردان حکومتیشون که حالا من اسمش بعد از این خواهم گفت فراموش کردم، که الان در ICU هستش، که ریشت بوری هم داره و که در سالیان سال در آمریکا زندگی کرده، حالا مشکل خاصی الان نگاه میکنم اینم چی هست اسمش. این تیکه بهروز افخمی رو ببینیم و بشنویم و توف تو شرف نداشتش بندازیم و بعد برگردیم ادامه ماجرا.
یا افتاد که همزمانیش خیلی عجیب بود و اون این که یکی دیگه از بوینگای 737 سقوط کرد، درست به همون شکلی که ستای قبلی سقوط کرده بود، و اگر امریکا نتونه ثابت کنه که این هواپیما به وسیله موشک زده شده، در واقع از این به بعد دیگه معلومه که بوینگ 737 تابوت مرگه. و برشکستگی اقتصادی و بی‌حیثیتی اقتصادی و نشون دادن اینکه این شرکت حتی نمیتونه یه مسافرکش باشه برای مردم دنیا، این معلوم میشه. بنابراین من فکر میکنم که اصلا این جنجالی که راه انداختن از رو بیچارگیه.
دقیقاً، ولی اینها جنجال رو راه میندازن، هم برای اینکه بوئینگ رو نجات
دیگه
بدن،
ندارن آخه،
هم برای اینکه بوئینگ رو نجات بدن، هم برای اینکه افکار عمومی رو از ضربه‌ای که ایران به اونها زده منحرف کنن. یعنی این دو تاشو ما باید ببینیم. شما میبینید یه دفعه اینا میرن سیاستمداران دیگه، نه نمیگم قدرتمندن، ولی اونها پروتکل دارن های افخمی، یعنی همه رسانه ها همزمان، رسانه فارسی زبان شما میبینید که دارن یه حجمی رو ایجاد میکنن، میخوان بزنن تو صف وفاق ملی که ایجاد شده، یعنی میخوان از احساسات مردم استفاده کنن. قبل از اتفاقی که برای هواپیما بیفته، تو 24 ساعت قبلش تمام تلاششون کردن که برای جانباختگان عزیز در تشییع سردار سلیمانی در کرمان همین بازی رو پیاده کنن. یعنی اونها میخوان افکار عمومی که ما باید مدیریت کنیم، اونها میخوان این مدیریت رو از دست ما بگیرن.
خب چون هدفشون مشترکه، یعنی تمام رسانه‌های خارجی دارن از یک جا تصدیق میشن با پول‌های مختلف. برای چی؟ برای اینکه برای ایران فعالیت کنن. یعنی یک هدف مشترک برای اونها تعریف شده. حالا چه در انگلستان هستن، چه در آمریکا هستن، چه در یک کشور دیگه دارن.
بله ولی من میخوام تاکید کنم روی اینکه این حادثه خودش همزمانیش با شلیک موشک‌ها و آبروریزی سیاسی که برای آمریکا پیش اومد خودش خیلی ترسناکه. یعنی اگه من جای رهبران امریکا بودم از ترس مو به تنم راست شده بود، که چون این حادثه رو که معلومه که ایران نساخته، خودشون هم که درست نکرده. یعنی در وضعیتی قرار گرفتن که در مقابل یه عمل انجام شده کاملا ظاهرا تصادفی که حیثیت اقتصادیشون هم در همون صبحی برد.
مگه دخل و خرجت با هم جفتک نمیندازن؟
بذار بدبختو، دو ساله به بچهاتون قول دوچرخه دادیم به تو میگی دروغگو.
من الان 3 ساله به بچه‌ام قول دادم برات دوچرخه میخرم.
به جای الگو شدین درس عبرتش. چند سال زن جلوی چشمای بچت کارگری مردمو میکنه، چند سال فقط پای مرغ میریزی تو غذات میخوری، چند سال خوشی و بوست شده نمیاد تو زندگی.
آقای رئیسی گرونی داره بیداد میکنه.
ببین کمکت میکنم،
دلش پنجه خودت کمکت میکنم.
آقای رئیسی گوجه کیلوی چند؟
کیلو 11 تومن بوده الان شده 140,000 تومن. کی باید جوابگوی مردم باشه؟
آقا رئیسی تو حالا شده شرمنده زن و بچت بشی؟
همش دروغ به ما تحویل میدن، این همه اختلاس، یعنی هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره.
همش تقصیر این بی همه چیزه، همش تقصیر اینه که هنوز غیر تو کمر مردم مونده، هنوز خوشحالن، هنوز میخندن، هنوز ته سندن.
این مردم انسانهای شریفی هستن، فقط مسلوم.
بله این مردم آدم های شریفی هستن، فقط مظلوم هستن. کی بلند میشن، کی این جرقه زده میشه؟ خیلی زودی زود به نظر من. نمیدونم، میخوام جو خراب نکنم، یه مقداری جو ببرم سمت یه مقداری طنزتر. به خدا نمیشه، یعنی هر کاری آدم میخواد بکنه در نمیاد توش. نمیدونم با چه کار کنم. 43 سال پیش در یک همچنین روزهایی چاپور بختیار نخست وزیر 37 روزه رژیم پادشاهی شد. یه تیکه هستش با همدیگه ببینیم و بشنویم. امیدوارم عزیزانی که شنیداری برنامه رو گوش میدن بیان ببینن. تیکه هستش که واقعا این خانومی که گریه میکنه و با گریه میگه بختیار سنگرت نگهدار در سمت کجای تاریخ قرار گرفت و میدونست که 43 سال بعد چه اتفاقی، نه 43 سال بعد، 1 سال بعد، 5 ماه بعد، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، چه 37 روز بعد چه اتفاقی قرار سر مملکت ما بیفته. این تیکر با هم دیگه ببینیم و بریم یه آخوند گوش کنیم. میخوام یه مقدار ریتم عوض کنم که خیلی سخته، خیلی خیلی این روزای سخت و بدیه.
یکی از توقیاتشون نوشتن هر گرهی که به کارتون افتاد اگر هیچ دعایی، زیارتی، ذکری نتونست حل بکنه متوسل به عمم
Thank you.
که من تا همیشه به چشات پیله کنم، نفسم شدی که من بدون تو نتونم یه لحظه زندگی کنم. انگاری طالع ما از اولش خورده بود رقم به هم که آخرش تو بشی هوای من آدم تو، بزنیم قیب تموم آدم و دور تو میگردم و عشق تو را رو چشم میذارم و فکر تو را از سرم بیرون نمی کنم یه دم، کافیه تو جون بخوای بهت بدم. دور تو میگردم و عشق تو را رو چشم میذارم و فکر تو را از سرم بیرون نمی کنم یه دم، کافیه تو جون بخوای بهت بدم. عاشقت شدم بی شک قبول، همه یه دنیا رو من گشتم نبود، مثل تو ماهی که عاشقی کنه آبوش گرم شور و عشقم وا کنه. دور تو میگردم و عشق تو رو رو چشم میذارم و فکر تو رو از سرم بیرون نمی کنم یه دم، کافیه تو جون بخوای بهت بدم. دور تو میگردم و عشق تو رو چشم میذارم و فکر تو رو از سرم بیرون نمی کنم یه دم، کافیه تو جون بخوای بهت بدم.
این داستان هایی که حالا به نحوی میشه گفت فساد اقتصادی که تو سیستم خودروسازی هست، چون خارج از دولت حمایت هم میشه، بعضی وقتا میبینه یه شرکت خودروساز مطرح کشور اون مشخص میکنه که کی مدیر عامل سایپا بشه یا مدیر عامل ایران خودرو بشه. چرا؟ چون بعدن قطار رو اون شرکت باید به سایپا ایران خودرو بده. از طریق چی؟ از طریق اعمال نظر رو وزرا یا حتی دولت. به این خاطر وقتی اون مشخص کرده دولت کیو میذاره ایران خودرو یا سایپا، خب معلومه بعدن هم انتظاراتی داره و بعداً علارغم این که اون شرکت مثلا سایپا میتونه تولیدش 2 میلیون کنه، فشار میاره به سایپا که نه تولید و ظرفیت واقعی انجام نده، بیا رو مثلا 800,000 تا 700,000 تا 1 میلیون. چرا؟ شما بهونه‌شو بیار که قطعه کم داری. منم که شرکت قطعه سازم میگم قطعه کم دارم که قیمت نشکنه. یعنی علارغم این که ظرفیت تولید ما در کشور داریم، به خاطر اون فسادی که بین قطع سازا و شرکت‌های اصلی خودروسازی از گزیز ایران خودرو و سایپا، این ظرفیت‌ها آزاد نمیشه که تولید بره بالا و قیمت بیاد پایین. این یه داستان متاسفانه تسلسلی هست که قطع سازا و حالا سریع‌تر بگم سرمایه‌دارهای خصوصی بخش خودرو با لابی‌های خودشون از طریق نیروهای سیاسیشون، مدیر عامل سایپا و ایران خودرو رو معمولا در طول این چندین سال انتخاب میکنن و بعدن خودشون از قبل این انتخاب و فشار سیاسی برانتهای گستردهی دست پیدا میکنن. کما اینکه نشونه این همین زردهی خودروساز هست. چطور ما کرمان خودرو یا شرکتهای دیگه خصوصی ضرر نمیدن، چطور کلی سود میدن، یا شرکتهای چینی که تو ایران. این یه داستان داره که یه قسمت از مادر این داستان اینه.
با برنامه 209 صفحه کلاژ در خدمتون هستم و امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من موندم چه کلمه ای را به کار ببرم که درست سایی باشه. فساد، دیدید که چگونه فساد به وجود میاد و چگونه از این جیب به اون جیب میریزن و از این کار به اون کار و از این پست به اون پست. یعنی شنیدم که رئیس فدراسیون تکواندو بعد 21 سال رای نیاورد، گذاشتنش کنار، عیبی نداره، فدا سرت. اونم چیکار کردن؟ گذاشتنش توی معاونت ورزشی و فرهنگی خود وزارت ورزش. اینا جایی دور نمیشه. مثلا یارو استاندار خوزستان اون شریعتیه، بعد شد رئیس استاندارد در زمان روحانی، بعد اینکه رئیسی آمد از استاندارد آمد گذاشتن تو مشاور اقتصادی. یعنی اینا نباید عوض بشن دیگه. وقتی عوض نمیشن، این حال روز مملکت ماست. بریم صحبت از فساد شد. کلاهبرداری 20000 میلیارد تومانیه که کلاهبردار گرفتن 20000 میلیارد تومان، 3000 میلیارد تومان بود. به قول آقای مهران مدیری گفتش که گردش کن 200 میلیارد، اینجوری باید بگیم 200 میلیون. در صورت دیگه عادی شده این مسائل دیگه. و بعد برگردیم یک داستانی براتون دارم 4-5 دقیقه‌ای در رابطه با نواب صفوی که این آدم چقدر بی پدر و مادر بوده. نواب صفوی شخصی که مرید و مراده به قول مرچی میگه استاد آقای خامنه‌ای هستن و آقای خامنه‌ای به ایشون اقتدا میکنن. یکی از افسرهای سابق امنیتی زمان شاه سابق، شاه فقید، معذرت میخوام، رژیم سابق، تعریف میکنه که زمانی که میخواستن اعدامش کنن ایشون بچه باز بوده دیگه. و خودتون باید گوش کنید این دو تا آیتم رو هم دیگه ببینیم و بشنویم. یه مقدار طولانی هست، 4-5 دقیقه است این مسئله نواب صفوی، ولی واقعا حیف، باید شنیده بشه. و بعدش میریم سراغ آیتم های بعدی.
به چه صورت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت هموطن عزیزم. این فردی که امروز شاهد استعدادش هستیم از سال 93 پرونده‌اش از طریق مرجع قضایی به پلیس بین الملل ابلاغ شد مبنی بر صدور اعلان قرمز، که از اون سال اعلان قرمز ایشون صادر شد، تحت تعقیب قرار گرفت و نتیجه شناسایی بعد دستگیری و امروز هم شاهد استعدادش هست.
شگردشون به چه صورت بوده؟
ایشون با ایجاد شرکت‌های سوری و
در داخل و خارج،
بله، هم در داخل هم در خارج، و یه سری اسناد رسمی و غیر رسمی رو جمع می‌کردن و اقدام به کلاهبرداری می‌کردن در حوزه واردات و صادرات کالا فعالیت می‌کردن.
یعنی السی رو به صورت پول بانکی اونور قرار بوده بگیرن، خود شرکتشون تحویل می‌گرفتن.
ببینید تعداد اقدامات مجرمانه‌شون در این حوزه خیلی پیچیده و متعدد بوده. مثلا یه موردش همین که الان شما می‌فرمایید که به این وسیله می‌تونسته.
متهم قبلی چقدر بود؟ من یادم به 20 روز پیش
دوازده هزار میلیارد بود.
الان
20 هزار میلیارد تومان. بله.
خب چرا به این صورت؟
چی؟
بحث این که به چه صورت انجام دادی کلاهبرداری تو؟
من اشتباه کردم ولی کلاهبرداری نکردم.
اشتباه کردنیشون. در خدمت تو هستی.
خیلی ممنون آقای فتح‌علی‌زاده از شما. انشالله دوباره.
و ثانیاً هم شما عوضی اومدین. متقاضاتون رو باید از داستان بکنین. از من چیه؟ رئیس ساده فرماندار نظامه گفت نه من محکوم به اعدام هستم، بر خودتونم میدونین بالاخره منو خواهن کشت. و من یه تقاضا دارم. گفتم حالا اون تقاضاتو بگو. گفت شما میدونین که یه زندانی دارین در دارتد. گفت که من میخوام این دو هفته آخر عمرمو با این شخص هم زندان باشم. من بعد بدم اومد، یعنی به این برخورد، چون فورا فهمیدم که برای چی میخوادین، چی برای چی میخواد با این همزندان باشه. همجنس باز بود، نواب صفوی هم جنس باز بود و اینم بچه بود و خب بچه جوانی بود و خوش تشریف و صاف ساده و اینا، میخواست پایین باشه. بعد گفتم که خب به من چه مربوطه، حالا بذار ببینیم چی میخواد بکنه. من اینو صحبت کردم و اجازه داده شد که این در زندان با اون هم زندان بشه، منتها هم چیز کردیم، میکروفون گذاشتیم و هم وسایل عکاسی فراهم کردیم. در این دو هفته هر کاری کردن، هم ضبط شد و هم عکس برداشته شد ازش. وقیحانه ترین و مشمعز کننده و این دو نفر با هم میکردن هر شب هر و هر روز. البته این محکوم به اعدام شد و اعدامش کردن. این ضبط رو پروندهش تو دادرسی ازش. چیز با مزه که میخواستم بگم این بود، همین پسر بچه بعد از انقلاب افتاده بود مردی برای خودش و وکیل مجلس، نماینده مجلس شد. نماینده مجلس شد. یه روز در ضمن اسمش رو باید بگم، حتما باید بگم اسمش رو چی یادم رفت، در یکی از سخنرانی هاش در مورد عفت و عفت عمومی و حمله کردن به اونهایی که بی ناموسن، اونم بند وسط از این حرفا داده سخن داده بود و مرتب راجع به مسئله عفت و عصمت زن و مرد صحبت میکرد. این نشان دهنده، مثال زدن، نشان دهنده کاراکترهای، یکی از کاراکترهای شخصی آقای نواب صفوی و به نظر من اکثریت، نه همه، نمیتونم بگم اکثریت روحانیون ما.
گفته می شود نام آن نوجوان محمد مهدی عبد خدایی است که در آن زمان عضو فرقه فداییان اسلام بوده و هم اکنون دبیر کل جمعیت فداییان اسلام است و فرزندانش از فعالان بزرگ اقتصادی در کشور هستند. عبد خدایی در روزهایی که سپهبد مبصر تعریف می کند به دلیل اقدام به ترور حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق محکوم به 20 ماه زندان شد. این حکم سبک به آن دلیل بود که حسین فاطمی زنده مانده بود و عبد خدایی هم زیر 18 سال سن داشت. ارتباط تکاندهندهی که سپهبد مبصر از آن میگوید در این دوره زندان رخ داده است. احتمالاً هواداران نواب صفوی و تفکرات او حرفهای رئیس شهربانی وقت را نخواهند پذیرفت، اما انحرافات اخلاقی و تمایل به نوجوانان پسر در میان مردان مذهبی چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. و در این روزها اعتراف تلویحی یکی از هملباسان نواب صفوی بر این مسئله مهر تایید زده است.
خدا رحمت کنه مرحوم آقای مشهدی تهرانی رو، من شنیدم، از چند نفر هم شنیدم، ایشون وقتی میخواستن برای مدرسه شون طلبه به اصطلاح جذب کنن یه ویژگی های رو لحاظ میکردن، حتی ویژگی زیبایی. بزرگواری به من گفتن، گفت با پدرم و برادرم رفته بودیم اونجا که برادرم اونجا طلبه بشه. گفت آج آقا تا دید، گفت نه این که خوشگل نیست، ایشون خوشگل، ایشون بیاد. گفت آجا به زور منو گرفت و گفت نه ایشون بیاد و بابام راضی شد که من طلبه شده. اون آقا مثلا گفت من اومده طلبه.
بله و دیگه بدون شهر هیچی من دیگه برای گفتن ندارم. خودتون شنیدید و دیدید که چقدر مشمئز کننده هستن. یه روزی هم همینا در میان و من گفتم یه روزی میبینم به چشم که تریاک کشیدن خامنه‌ای که داره تریاک رو وافور میذاره و داره میکشه و میگه گور پدر بلا نسبت مردم ایران وللش، این اتفاقات خواهد افتاد، ماها خواهیم دید. و گفتم که بد روزگاری میشه برای آخونده و آخوند ستیزی 100% صورت خواهد گرفت. امام رضا گفته برو دماغت عمل کن، من نمیگم، آقای دکتر رو سرکار خانمی که رفته دماغش عمل کنه با هم دیگه ببینیم و بشنویم و بعد جنتی هم یادمون.
خیلی شاکی بوده، خیلی خیلی زیاد زمین زمان خودش میداده، اعصابش خرد شده بوده، میره حرم امام رضا، غزو میکنه، روز آخر یه خواب میبینه که الان میخواد بگه اون خوابه.
خوابم این بود که یه شخصی اومد تو خوابم و مطمئنم امام رضا بود و من گفتم که دکتر احمدی خیالت راحت باشه، چون دکتر احمدی رضوی هستن و ایشون سهم دارن و مطمئن باش که دیگه به بهترین نحو که دقیقاً
مرسی. ممنونم. خیلی خیلی خوشحالم. این دنیا رو به من دادن که انقدر شما دو مرتبه خنده به لباتون برگشت و همیشه که ایشالا که شما هم همیشه هر وقت هر اتفاق خوبی افتاد بریم جای وز بکنیم برای حرم.
یه قدری مقاومت میخواد. تحمل سختی ها میخواد. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو بعد غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکالی داره؟
اهل بیت رو کسی ندیده دستشویی برن. ما اگر میخوایم بهشتی بشیم باید اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی
باید تحمل کنن، از خیلی از نیازهاشون صرف نظر کنن.
کارکنان همچنان چش انتظار موفقیتشون.
به آینده کشور به برکت خون شهدا بسیار امیدوارم و آینده رو بسیار درخشان میبینم.
سطل آشغال میبینیم که در حال آشغال جمع کردنه. اینجا مشهد، شهر آقای رئیسی، شهر آقای علم خدا، شهر رئیس جمهور.
انشالله تحمل این سختی ها ملت ایران رو انشالله به اوج خواهد رسون، به قله خواهد رسون.
باید خاطرات تو مرور کنم، من میخوام فکر تو از سرم دور کنم، ولی نمیشه. آرزوهامونو سپردم دیگه دست باد، درا رو وا میذارم تا صدات بیاد، ولی نمیشه. رفتی تو ولی دیدی دلم ازت رد نشد، حتی جدایی جلوی عشقمون سد نشد. باورش تخته، من قهرمان بازنده ی داستانتم، عجیبه ولی هنوز نگرانتم. باورش تخته.
بله، فضولات نداشتن اهل بیت. خودتون دیدید که تحمل کنید، یه وعده بخورید، چی میشه برنج رو حذف کنید، مرغ رو حذف کنید، سیب زمینی بخورید، سیب زمینی چه پیاز هستش، در صورت تا چه اتفاقی بیفته، تا اون عقده ای 82 ساله بخواد بمب اتمش بسازه و بعدش چه اتفاقی، هیچ به هیچ. البته این هفته گند بالا آورده، گفتش که مذاکره به معنای تسلیم نیست، ولی خودشون نوشتن که هر کسی مذاکره کنه بعد از حاج قاسم معذرت میخوام تو دهنش میزنیم. امیر محمد زند یه هنربند دیگه، یه سلبریتی دیگه، یک بازیگر درجه دو سه سریال های آبکی تلویزیون، به جای اینکه غم مردم همدردی کنه با مردم، متاسفانه میبینیم که میاد مسخره بازی در میاره. این تو من و تو بهش پرداختن فکر کنم، خیلی آتشی شده بود، من دیدم که این یارو جرجقه نظام امید دانا بهش پرداخته بود و خیلی میگفت دمش گرم که اعصاب من و تو اونم وایس آمریکا رو در آورد و از این صحبت ها. بریم تیکه این آقای امیر محمد زند و مسخره بازی و لودگیش نگاه کنیم و بعد بریم یه آخوند دیگه هم پشبندش، اینا رأس مملکتن.
هنرمندان نون به نرخ روز خورن.
آفرین دخترم، آفرین. هنرمندان ننون به نرخ روز خورن، آفرین. شما عزیزم بهتر نیست اول یه ذره بری تحقیق کنی ببینی هنرمند کیه و اساسا هنر چیه که یه ها بذاری و بعد اون خبر رو با هم جمع ببندی؟ شما بهتر نیست بمونی خبرنگار اول یه ذره رو فن بیانت کار بکنی که میخوای مصاحبه کنی، نون و نن و اینا رو همه رو با هم قاطی نکنی؟ از جامعه شریف، نجیب و زحمتکش خبرنگارو بعیده پرورش یه همچین سکر خانم با کمالات و با ادبی. نه عزیز جان، هنرمندان به نرخ روز خور نیستن، زحمت میکشن بر کارشون.
کسی که مادر ابوالفضل میخواد بشه شما فکر میکنید یه زن معمولیه؟ بگه میشه همچین چیزی؟ نور میاد در وجودی که قابلیت نوری داره. نور بباید به نور باشد همسر. این خاندان اصلا مثل من و شما از منی و آب نطفه و اینا نیستن ها. سفت اینو عقیده داشته باش، از نور حق هم. مادر و رحم مادرشون هم مثل زنهای معمولی نیست. تولد زنها رو دیگه توضیح نمیتونم بدم، از مجرای حیض بچه به دنیا میاد، اما اهل بیت از پهلوی مادر به شکل نور در میان، مجرای خروجشون هم طهر و پاکه، مال اینه که امام خونش پاکه، بولش هم پاکه، درست شد؟ این خاندان آقا بافتشون نوره، اونم نور بالا.
دلمو بچی تو رابطه با تو خوش کنم، یه صدایی تو گوشم میگه ولش کنم، شده اصلا یه بار بگی که عاشقی، جای خودم و کاش با جای تو عوض کنم، بالای پشت سر تو باید خراب کنم، یه کلام نمیشه راحتت کنم، یه سوال دارم ازت تو آزری، حال بدم و با حال خوب تو عوض کنم، تو اگه قدرم و میدونستی که حالم این نبود، شب و شب گردی و بیتابی کار من نبود، این همه دلتنگی کشیدن مال من نبود، تو اگه قدرم و میدونستی که حالم این نبود، شب و شب گردی و بیتابی کار من نبود، این همه دلتنگی کشیدن مال من نبود. اگه قدرمو میدونستی که حالم این نبود، شب و شب گردی و بیتابی کار من نبود، این همه دلتنگی کشیدن مال من نبود، تو اگه قدرمو میدونستی که حالم این نبود، شب و شب گردی و بیتابی کار من نبود، این همه دلتنگی کشیدن مال من نبود.
با برنامه 209 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و بریم مستقیم سراغ داب اسمش هفته یا تینا بخشی عزیز که ادای خانم مری، خانم خواهر مری معصومه ابتکار را در آورده. بریم همین کسانی که مرگ بر آمریکا میکنن ولی کس و کارشون همه در آمریکا هستن. بریم گوش کنیم و برگردیم و پشت پنج هم میریم سراغ لقمه شو، لقمه شو هفته. این دوتا قسمت با هم دیگه بریم و بعد میایم در رابطه و موضوعات دیگه صحبت میکنیم.
God turned this country into a ruin. And of course, do the American people, do the Western people know this? No. And of course they don't understand then what happens.
You said at the press conference the other day, you said yourself that if there was an attack on this embassy,
that you would destroy the hostages. Could you really do that?
Yes, we mean it.
Could you personally lift up a gun, and put it to the head of one of these people and kill him?
Yes, when I have seen a gun being lifted up, an American machine gun being lifted up, and killing my sisters and brothers in the streets. Of course, oppression and tyranny must be destroyed.
باشه میگیره با ویزای دانشجویی هم رفته عکس پسر این یکی بچه های من یکی یه پسر من اونجاست یه پسر من اینجاست هر روز عکسشو میندازم چه هزینه ای ما باید بدیم از سلطنت طلب بخوریم از مجاهد خلق بخوریم از جریان داخلی هم که سوار اسب اونا اسب زین میکنن این دوستان هم سوار اسب زین کرده اینا میشن ده بزن خب اینا آره با زن و بچه رفته 32 سالش بوده عین شما چه فرقی میکنه پذیرش گرفته برای درس رفته با ویزای دانشجویی هم رفته و داره درسشو میخونه این هم یکی از اون مسائل نفرت پراکنیه که کار طراحی سلطنت بود از دیوار به سفارت رفتی بالا بچه تو فرستادی بچه ها حالا دیگه این
فقط یک ایرانی که میشینه یک دل سیر غیبت میکنه برای عالم و آدم حرف در میاره آخرش هم میگه اشم بی ما چه ما چه به زندگی کسی کاری نداری هر چه زندگی خودشونه ای بیمیری
یک اصفهانی در پاریس بریم با هم دیگه این لحجه شیرین اصفهانی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم البته بر نمیگردیم بریم بعدش میریم مستقیم سراغ دو تا اعتراض یه اعتراض مردمی یک اعتراض نماینده مجلس که بد نیست در مجلس سرصدای زیادی به پا خواهد شد به پا خواهد شد معذرت میخوام بریم دو تا رو با هم دیگه ببینیم و دو سه تا آیتم هم دیگه ببینیم و برگردیم.
خامس تو محل مو برات گزارش تهیه کنم. نسین الفرا الان نتون کریسمس سا الان ببینین کلیسی ها رو ببینین الان کلیسی ها و کریسمس نام درختی کاجس مال کریسمس اسم برن داخل میر فروشند به خلق خدا این هم خری حضرت است اینم که حضرت مسیح قرب نشون برن به دنیا اومدن اینجا اینم خلاصه اینم گابی حضرت اسا اینم گوسفند حضرت اسا اینم حواریونند اونجوری هوا شد از سر حضرت خود نشون بدم اینم کاوایون جا خلی همین گوری بهرامی گورم همین شکل بوده دختر گور شکلی گور هست اینم اینجا هم خلاصه خیلی خبره هست اینجا هم حالا به ساعت رو کردند اینجا و هم شهر آراستند برای اینکه کریسمس بخواد بشه در حضرت خان انزال نزول
اول انقلاب چهالا را میگیریم نگو جمونا بهترین جمونا منو داریم ما عزیزترین جمونا منو داریم تا کشورمون آباد بشه تا وطنمون وطن بشه شما همه چیز رو نابود کردن
صحیح است
و حالا نوبت نابودی شما
دقیقا
علی باب مجلس رها کن علی باب حیا کن مجلس رها کن
علی مجلس رها کن
صحبتی دارم با جناب آقای رئیس جمهور انتظار دارم به وزیر راه دستور بده از اتاقش بیاد بیرون جاده های مرگ بار خوزستان را نگاهی بکنه این همه تولید این همه ثروت خوزستان که گدا نیست خوزستان پولساز است آقای بی برنامه در بودجه شما کافیه به جای دو دستتون که تو جیب خوزستان ببرید بیرون ببینید وضع خوزستان چه خواهد شد. آقای سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد بداند بفهمد اینجا پادگان نیست. فکر کرده منطقه آزاد اروند مردم آبادان و خرمشهر را بدبخت کرد و رفتار تو دو برابر داره به خوزستان و آبادان صدمه میزنه. مطمئن باش اینجا مردانی هستند که اجازه به شما و امثال شما نخواهند داد. بیا فساد منطقه آزاد جمع کن. چرا آدم میفرسی با ما لابی بکنی و از ما پست بگیری و پست بخواه؟ اگر نه من مصداقش را دارم مرد از همینجا شهادت بدن. با انقلابیگری با این رفتار آمده ای آبادان و خرمشهر را نابود کنی. مطمئن باش آه مردم خوزستان و آبادان گریوانگیرت خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله.
مسئله این توافق ضد پولشوییه اینم مثل عجیب و غریبیه که واقعا نمیدونم با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام اشاکه FAFT اینا برداشتن اینا امضا کردن اشاکه که ببخشید من TAFT این سندش من دیدم سند من آوردن من دیدم متن انگلیسی هم دارم.
بله شخصی دعوی نبوت کرد یا دعوای نبوت کرد پیش خلیفهش بردن از او پرسیدن که معجزت چیست؟ گفت معجزم این که هرچه در دل شما میگذرد مرا معلوم است چنان که اکنون در دل همه میگذرد که من دروغ میگویم. عبید زاکانی هفته دعوی درسته فکر کنم دعوی در صورت به بزرگواری خودتون ببخشید. من از این از دفتر خاطرات یک دختر در رابطه این کتاب من صحبت خواهم کردتون بعضی میگید خیلی بی نمکه ولی اجازه بدید. من از اینکه دوشیزه هستم ناراضی نیستم، از اینکه روزی عروس شدم امید تازهی سراپای وجودم را قبضه میکند، از اینکه روزی هم بالاخره مادر خواهم شد ناراحتی ندارم، اما از این میترسم که خدای ناکرده یک روز مادر شوهر بشوم. ای وای خاک عالم. عزیزان این حاضر جوابی ها مال 150 سال پیشه. اون زمان مسائل مدیا آنچنانی مثل الان نبوده که مثلا این کرکر خنده بوده، مثلا یه از این حرافا بوده، مثلا اینا که مثلا گفته مثلا همه دهنشون کف کرده مردن نشستن قلط دادن رو زمین از خنده، یا مثلا دهنشون بسته شده از این که این درب شاید حاضر جوابه. در صورت بزرگواری خودتون ببخشایید و بریم سراغ فرش قرمز در دولت رئیسی و جشنواره فجر. از مسئول سینمای کشور پرسیدن، هرچند که دو سه روز پیش دیدیم که فرش قرمز انداختن برای مسئولین طالبان برای اونا باید بندازن، گوش کنیم با هم دیگه.
مراسم فرش قرمز چجوری امسال برای فیلم های برگزار میشه یا نه؟
انشالله که فرش قرمز نخواهیم داشت، حالا با یه مدل به شکل دیگری در واقع اتفاق میفته که
چه مدلیه؟
حالا اینو با کمک آیه وزیریان از هنرمندان خوب و گرافیست صاحب نام به عنوان مدیر هنری جشنواره سعی میکنیم آسیب هایی که در دوره های گذشته به خصوص از همین نقطه در واقع به لحاظ الگودهی غلط به لحاظ چه میدونم حاشیه سازی هایی که اتفاق میفتده سعی میکنیم با شکل دیگر حالا اونو قطعا در آینده
آینه هنوز تصمیم گیری نشده.
بله دو طراحیاش انجام
میشه. آقای شری بالاخره تو همه جشنواره های دنیا عوامل فیلم میان عکاسی میکنن بعد میرن فیلمشون رو تو جشنواره میان در کن و چند همه جای دنیا
این... نه این تشریفات ما خواهیم داشت اما نه اون شکلی که در
یعنی مثلا رنگ فرشش عوض میکنیم،
رنگ فرش میتونه عوض بشه، یکی از اون آسیبا میتونه رنگ فرش باشه.
واقعا این آسیب میبینید جون مصطفی؟
نه نگاه یه خورده باید استانداردها رو ما رعایت بکنیم. الان خود رنگ بندی که در طراحی محیطی هم استفاده میشه تو معماری در واقع فضای جشنواره هم میتونه الگودهی کنه.
یکی دو سال پیش هم صحبت این بود که کلا این اتمسفر رو شبیه بکنم و نزدیک بکنم مثلا فرهنگ ایرانی و
اینها قرار بود که نسخه
استنساخ شده از نسخه غربی اروپاییش هست. خوب نیازه به
واقعا گلوش بنده خدا.
ببینید وقتی سینما وقتی مثلا کلا مال غربه، مثلا ما چرا مثلا میخوایم فرش قرمز بگیم یه کاریکاتوری ازش ارائه
بدیم؟ حالا یه فرش قرمز برای
یه فرش قرمز
نه آخه من میگم الان شما میگی یه فرش قرمز برای این، یعنی من میخوام بگم اگر به یه کاریکاتوری رسیدیم مثلا از انجامش ندیم آقای عشیری. ببینید
نه نگاه به عنوان یه مسئله مطرح هست، چون آسیب‌های زیادی به خاطر حواشی در فضاهای مجازی و
یعنی عکس بازیگرا با اینا میاد بیرون، منظورم
یه چیزای رعایت نمیشود و اساساً اون وجهه فرهنگی جشنواره قدری تحت شعار قرار میگیره، حواشی بر متن و اصل قضیه غلبه میکنه.
بله. سوال آخرم در مورد فیلم
روحانیت آخوند، حالا هر چی که اسمش بخوام ببرین، ذاتش با موسیقی مخالفه، با فرهنگ مخالفه، با هنر مخالفه. فرش قرمز این کلاس کارانشون میده. حالا فرش قرمز میخوان احتمالاً یا تپاله گوسفند یا پشکل گوسفند یا تپاله گاو بریزن دیگه، حتما دیگه اینا اینو حال میدن دیگه، بوی حتما پای نمیدونم عرق کرده میخوان مثلا، نمیدونم، ببخشید دیگه حالتون رو به هم زدم. بریم ببینیم آخوندکه میگه که ذات موسیقی با آخوند با اسلام با شیعه مخالفه. بریم گوش کنیم پشتبندش. یه دفزن آخوند براتون انتخاب پیدا کردم که با همون دف با تو حلق این بابا آخونده کنیم که عمل زیبایی صورت هم کرده، فقط نگاه کن زیر ابرو برداشته، دماغش هم فندقی کرده.
موسیقی ذاتش با شیعه مخالفه هر نوعش، منطقه اون مقداری که حلال گفتن آقایون دیدن که مردم گرفتارن دیگه، گفتن به حرام نیفت. حضرت اون کسی که رفته بود توی توالت همسایه بغلی ساز آواز داشته، یه خود مکس کرده اومده از حضرت پرسیده آقا من حضرت اگه در همون حال میمردی وسط جهنم بودی. از یاران امام صادق مذهبی دو آتیشه است. لذا شما آقایین علما مراجع ما اینجوری هستند، 5 دقیقه موسیقی گوش نکردن. یه موقع یه نفر یه دستگاهی از آلمان آورده بوده، از کجا داده بوده، هدیه به پسر مقام معظم رهبری قبل از انقلاب. این درشو باز میکردی یه صدای آهنگی بوده، میگو بابای من 3 ماه پیگیر بود، ناراحت بود که این چجوری اومده تو خونه ما. چیزی نبوده. بله، باب موسیقی رو به خودتون ببندید. موسیقی همون شرابه، منتها شراب از طریق دهان آدم مست میکنه، موسیقی از طرف گوش مستی و قفلت. و متاسفیم بگیم که الان مدهای ما هم گرفتار شده، سخنرانای ما هم گرفتار شدن، کلیپاشون با موسیقی. اینه که هر چقدر بتونیم از این شیء موزی فاصله بگیریم ایمانمون بهتره. منطقه من سختگیری رو قبول ندارم. اون مقدار حلال رو پدرها مادرها تو خونه بپذیرن، با بچه هاشون مخالفت نکنن، دعوا را نندازن تا یک رشد عقلی معنوی پیدا کنه، خودش کنار بزن.
Yeah. میکنه یه سختی بکشی. میخوام کنارت باشم، باهات رفاقت کنم، برام مهمه، دوست دارم. باهاش پیر نمیشه،
نه دستو چیکار کنم؟
فرار نکن. نظر چیه؟
خونه خوبی.
من نمیدونم اینا چنقدر مخالفن. صدای بسیار زیبای این آخوند و اون دفی که میزد آدم لذت میبره، میره توی عالم دیگه. نمیدونم اینا چرا اینقدر مخالفن، چرا با شادی مردم مخالفن، چرا با ضرب و بزن به رقص مخالفن. نمیدونم، فقط میتونم بگم شرم بر تلویزیون جمهوری اسلامی، شرم بر تویی که در تلویزیون جمهوری اسلامی کار میکنی، در هر کانالی، شرم بر تویی که در رادیو صدای و سیمای جمهوری اسلامی کار میکنی. آمدن مسئله رو توجیه کنن، مسئله زدن هواپیما را، ساقط کردن هواپیما را، منهدم کردن هواپیما را توجیه کنن که خودتون بشنوید. من نمیدونم، اگر حیرون اینم که این احمق ها کیا هستن که یه همچین سوالاتی ازشون میشه و بعد جواب میدن. مطمئنا از خودشون باید بشن، چون آدم باشرف نمیسته جواب این نوع سوالا رو بده. یعنی من اگر جای این اون خانم آقا بودم، میکروفون رو بر میگردم میکردم تو حلق یارو که این چه سوالیه میکنی، شرم بر تو باد. بریم گوش کنیم بشنویم، برای همینه که من انقدر عصبانی هستم. و بعد پشمندش برادر سید میر حسین موسوی رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم. بد نیست برادر میر حسین موسوی
نمیرن نداره؟
یعنی بین بد و بدتر باید آدم انتخاب بکنه.
خب این برم اگه نزنم چی؟
اگه موشک باشه 5000 نفر میبینه، اگه موشک نباشه خب 200 نفر میبینه.
تعداد افراد 200 نفر خیلی کمتر از 5000 نفر.
رادار داره بهم میگه.
اگه نمیزدم؟
اگه نمیزدم چند هزار نفر میمردن.
اگه نمیزدم ممکن بود اون 5000 نفر بمیرن؟
200 نفر کجا 5000 نفر کجا؟
چون اونجوری آدمای بیشتر نجات میدن.
فکر میکنم که منطقیه.
آدمای احساسی معمولا اینجور تصمیما رو نمیدن که بگیرن.
مطمئنم که منطقیه.
میگم نگران اون 5000 نفر بود.
هواپیمای اوکراینی،
هواپیمای مسافر برای اوکراین
زدن، هواپیما رو زدن دیگه،
که خیلیاشون حتی شامل کسایی بودن که اطراف من بودن، از دست دادیم توی اون سانحه.
درسته که خیلی قضیه احساسی شد،
من خودم خیلی اذیت شدم سر اون اتفاق، اما
ولی من اگه جام بزنم واقعا جای اون اپراتور،
اون لحظه شاید بهترین تصمیم همین بوده.
تصمیم بود که میزدم.
اگر من جای اپراتور پلافن بودم میزدم.
میزدم دیگه.
خب منم اگر جای اپراتور بودم حتما میزدم.
بهش حق میدم.
بعد اگه 200 نفر رو نمیزنیم ممکن بود حتی خودشون یا 5000 نفر دیگه بمیرن.
به اون کسی که اون هواپیمای اوکراینی رو داره.
اگه نمیزدم چی؟ اگه نمیزدم و تعداد بیشتری آدم میمردن چی؟
چون که به نظرم اگه نمیزد 5000 نفر میمرد.
شما میگی 5000 نفر، من میگم یه اسلام شهر یه موشک بخوره 200000 نفر میمینه.
خب اگر دشمن بود خب خیلی خطرش بیشتر بود.
اپراتور مقصر نیست، وظیفه‌اش انجام داده، تصمیم درست گرفته.
ولی خب بازم همچنان احساس تأسف میکنم واسه همین اتفاقی که افتاد. خیلی از عزیزان از دست رفتن توی اون سانحه.
تسلیتو بهشون بگین صرفا باید تو داغشون شرکت کنیم.
ولی خب اگه همچین اتفاقی میافتاد و در واقع موشک بود و برخورد میکرد به سرزمین ما، خیلی افراد بیشتری رو از دست میدادیم. من خودم خیلی اذیت شدم سر اون اتفاق، اما اون لحظه شاید بهترین تصمیم همین بوده.
در فضای مجازی شما سوالات زیادی رو میبینید که این سوالات توسط مردم مطرح میشه که خیلی شاید تخصص هم ندارن، اما این سوالها درست پاسخ داده نشده. ما چرا در سوریه هستیم؟ ما ما چرا در یمن هستیم، یا ما چرا در عراق هستیم، یا ما چرا با فلسطین چنین رفتاری داریم، یا ما با آمریکا چرا مذاکره نمی کنیم، چرا ما باید تحت فشار باشیم، چرا ما باید محتاج برجام باشیم؟ مگه همه کشورها برجام دارن؟ اصلا یه سوال کلانه. ما مهمترین موضوعات کشورمون تو خط قرمز قرار میگیره. چرا اینا تو خطوط قرمز قرار میگیرن؟ از چی نگران هستیم؟ غیر از این هستش که نگران هستیم که اکثریت جامعه نظرات دیگری داره. غیر از این هستش که نگران هستیم که اکثریت جامعه نظرات دیگری داره.
بله عزیزان، داریم یواش یواش به پایان برنامه 20 دقیقه مونده، به پایان برنامه نزدیک میشیم. ولی احمد ایران دوست، قول برره، بادیگارد جنیفر لوپز به قول خودش میگه و صدای بسیار زیبایی هم داره که بعضی موقع لوسبازیاشو برای رژیم عربده کشیدن خیلی ازش فیلم گذاشته، ولی بعضی موقع در شرایطی که وضعیت جامعه ما رو دارید میبینید و داریم میبینیم و هنرمندی به ندرت میاد کمک اسمی از مردم میاره، در این قهقرا و در این قحطی هنرمندان این آقا حرف دل خیلی از ماها رو زده. با هم دیگه این تیکر رو گوش کنیم، احمد ایران دوست، و بعدش یه آهنگی گوش کنیم.
بله بله، دیگه قرار نبود که حق جانبازای عزیزمون بخواد پایمال بشه. از دو روز جانبازای عزیزم هی دارن به هم دایرکت میدن و واقعا تأسف میخورن. واقعا این سفره انقلاب برای چه کسانی پهن شده من هنوزم نمیدونم. برای کسانی که مرگ بر آمریکا میگن و بچه هاشون تو قلب آمریکا و قلب کشورهای خارج در حال تحصیلن، برای کسانی که مرگ بر آمریکا میگن و گرین کارت دارن، برای کسانی که مرگ بر آمریکا میگن و آیفون دستشون میگیرن، برای چه کسانی؟ الله و اعلم. حق جانبازا این نیست، حق خانواده شهدا این نیست، حق مردم مظلوم، مردم ایران حقشون خیلی بالاتر از این حرف هست. این سفره برای کی واقعا برافراشته شده و پهن شده و من موندم توش؟ خدا وکیلی چه کسایی دارن میخورن و چه کسایی باکری ها سمت غرب و خاوری ها سمت غرب هر دوتا رفتند، اما این کجا و اون کجا؟ آن یکی از سوز ترکش، دیگری سوز سنا، هر دو میسوزند، اما این کجا و آن کجا؟ آن یکی در قعر دجله، دیگری آنتالیا، هر دو در آبند، اما این کجا و آن کجا؟ یه خود به خودتون بیایید، اجازت بکشید. اوضاع از اون چیزی که فکر میکنید خیلی بدتره. وای از آن روزی که این ملت بفهمد آن روز دیگر فاتحه خونده است.
سامان جلیلی.
ساده میگرده با همین کاراش عاشقم کرده، خوب اخلاقش بر نمیگرده با همین چیزاش عاشقم کرده، شدی مال من، ترسیده حال من، با جاجی به حال من، خوش اومدی به قلبم، تو به تنهایی واسه خودت یه دنیایی، چقدر خوبه که اینجایی، خوش اومدی به قلبم، شدی مال من، ترسید حال من، با تو عجیب حال من، خوش اومدی به قلبم، تو به تنهایی واسه خودت یه دنیایی، چقدر خوبه که اینجایی، خوش اومدی به قلبم. لحظه تو این شهر میچسبه بهمون، عاشق کافه است عاشق بارون، هم بی نظیره هم سر به زیره، با خنده اون خندم میگیره، دست و دل بازه توی عشقبازی، ازش این روزا راضیم راضی، سرنوشت باش منو بر سمتش، بودنم پیشش یعنی آرامش، شدی مال من تو سید حال من، با تو عجیب حال من، خوش اومدی به قلبم، تو به تنهایی واسه خودت یه دنیایی، چقدر خوبه که اینجایی، خوش اومدی به قلبم، شدی مال من تو سید حال من، با تو عجیب حال من، خوش اومدی به قلبم، تو به تنهایی واسه خودت یه دنیایی، چقدر خوبه که اینجایی، خوش اومدی به قلبم.
برنج با طعم مورفین، بریم گوش کنیم و ببینیم و فاجعه هایی که در مملکت ما داره صورت میگره رو با هم دیگه بشنویم. سیب زمینی که دیدید برگشت خورد ریختن تو بازار، فلفل دلمه‌ای برگشت خورد ریختن تو بازار، کیوی برگشت خورد ریختن تو بازار، و برنج با طعم مورفین، بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده.
طبق تحقیقات پلیس فارس، مواد قرار بوده به اهواز در استان خوزستان انتقال داده شود.
وقتی حرکت کرد دیگه ما باید متوجه داشته باشیم.
بالاخره پس از چندین بار با تریلرهای مختلف به صورت خالی مسیرهای متعددی را امتحان کردند، تا اینکه بار توسط یک کانتینر از شرق کشور بارگیری و راهی استان فارس بشود. نیروهای پلیس فارس هم در یکی از ورودی‌های استان کانتینر مورد نظر را متوقف و به مقر فرماندهی انتظامی فارس انتقال می‌دهند. مواد به صورت کاملا ماهرانه‌ای پشت کیسه‌های برنج جاسازی شده بود.
355 کیلو مورفین خالصه که آورده بودن از منطقه خارج کنن.
این حجم مواد در کیسه های مخصوص در 4 لایه بسته بندی شده بودن.
این مورفین دیگه همینه.
چند نفر الان کلن دستگیر
شده؟ فعلا 2 نفر، یه نفر که این محموله رو آورده بود، یه نفرم در سیستان و بلوچستان.
به گفته پلیس دیگر اعضای این باند هم شناسایی شدند که به زودی دستگیر خواهند شد.
نفرات دستگیر شده هم تحویل مقامات قضایی خواهند شد. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
بله، چه اتفاقی میخواد سر مردم بیاد؟ آخوندی که در بیت رهبری بروبیایی داره، میره و میاد، ولی دم از ناامیدی به رهبر معظمشون زده در رابطه با طلاق و بچه دار نشدن. بد نیست اینم ببینیم و بعد یواش یواش برنامه رو جمعش کنیم دیگه، ولی هنوز وقت هستش.
من شهرهایی رفتم مثل یزد که به من گفتن ما در یک سالی در زمان گذشته قبل از انقلاب اصلا ثبت طلاق نداشتیم. شهرهایی رفتم، حالا اسم میبرم اشکالی نداره، مثل سمنان، به من گفتن ما تو این شهر اصلا محضر طلاق نداشتیم. اگه یه وقت هم یه کسی مثلا میخواست طلاق بگیره، میگفتن برو تهران، که آقایی بود اونجا خدا رحمتش کنه، از علمای اون شهر بود. ایشون به من میگفت که مردم اومدن پیش من فشار آوردن که شما یکی از این محضرها رو بالاخره اجازه طلاق هم بهشون بدید، اینا ندارن. میگو اینقدر نادر بود. و الان به هر حال این قصه مقداری نگران کننده است.
بله، جناب خامنه ای امامت رو بنداز بالاتر. و آخرین آیتمی که میتونم براتون بذارم، آقای سید حسین موسویان تروریستی که در دادگاه میکنوس هم محکوم شد، سفیر ایران در آلمان غربی در دهه ابتدای دهه 70 یا 90 میلادی، ایشون دست یعنی جا و مکان داده بود به تروریستایی که اومدن در دادگاه در میکنوس، رستوران میکنوس، اون اتفاقا به وجود آوردن، شرفکندی و چند اردلان و چند نفر به تیر بستن، تیربار رو کشتن. ایشون میگه که برایان هوک زنش قبض روح شده به خاطر مسئله قاسم سلیمانی، وقتی که زدنش هر لحظه امکان داشته که مثلا بیان برایان هوک هم ازش انتقام بگیرن. گوش کنیم اینا، اینم برمیگرده به خاطر اینکه رئیسی این هفته دهن گشادش رو باز کرد و به عنوان رئیس جمهور یک مملکت، رئیس جمهور یک مملکت دیگر رو به همراه وزیر امور خارجش که سابق هستن، پومپئو و ترامپ را تهدید به مرگ کرد. احمق به این میگن. گوش کنیم اینا و بعد مستقیم این سراغ داستان هفته.
بگذارید از مجموعه داستان شهر رام، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
دستهایم با آزاد بگذارید، مرا در گونی نپیچید. میخواهم وقتی که مرا تا گردن در خاک فرو میکنید، زندگی را، هوا را برای آخرین بار لمس کنم. بگذارید یک بار دیگر و با تمام وجود به بویمش و لمسش کنم. از خاک بیرون آمدم و باز به خاک باز میگردم و او مرا چون معشوقی با دستهای گرم در آغوش میگیرد. پرتاب کنید، سنگ ریزه های نفرت را بر سر و صورتم بکوبید. ای زن که دستانت را از سنگ ریزه پر کرده ای، چرا؟ چرا پرتاب میکنی؟ با هر سنگی کدامین عقدت را خالی میکنی؟ از کدامین عشقت میهراسی؟ به یاد بیوفایی کدام معشوقت میفتی؟ آخ، آخ سرم، صورتم. فریادم را بشنوید ای دیوارهای چشم انتظار ویرانی، ای درختان چوبه اعدام، ای آسمان که همیشه نظارگر جنایات بودی، به خشم بیا و طوفانی بپا کن. تو که سنگ پرتاب میکنی، سرخی پخش شده خونم را برگونی میبینی، ولی من شوری آن را احساس میکنم. مزه گرم و دلنشین زندگی و عشق میدهد. بر لبانم بکوبید، جایی که مدتها جایگاه لبان او بود. او کجاست که تحمل کند ضربات را؟ جسمم را از بین میبری. آیا فقط من سزاوار این تنبیه بودم؟ آیا او مرا با عشق، آری عشق، چیزی که شما نمیشناسید در آغوش نگرفته است؟ آخ چشمانم، بکوبید، سنگ ها را بکوبید. من از پشت این گونی رنگین از خون چهره های شما را میبینم. کاش میتوانستید مرا ببینید. چشمانم را که غم در آنها لانه کرده است، تنهایی را از چهرم بخوانید. سنگ ها را بکوبید، زیرا از نام عشق هم میترسید. ای دشقیمان، چرا فقط مرا؟ این جسم تاریک را از روی چهرم بردارید. یک عمر در تاریکی زندگی کردم، یک عمر به جرم زن بودن تحمل کردم. حالا که مرا در خاک فرو برده اید، بیایید ریشه هایم را دریابید. آخ سر و صورتم را به خون آغشته کرده اید، خونی که رنگ سرخ دارد، رنگ قلب و عشق. دردی احساس نمی کنم، چون سنگ ها بر جسمم فرود می آیند. دردی که بر سینه دارم، بر قلب دارم بیشتر است. لحظه ای، فقط لحظه ای به گناه من فکر کنید. آیا خود شما بی گناهید؟ با همون دستانتان که سنگ پرتاب می کنید، تا به حال چه کسانی را در آغوش خود جای داده اید؟ با همون قلبتان که از هرچه سنگ سخت‌تر است و پر از کینه، چند نفر را عاشق شده اید؟ با همون چشمانتان که سرخی خون مرا نظاره می کند، تا به حال چه چیزا دیده اید؟ من از بد به تولد متهم بودم، چون زن هستم. لحظه‌ای که فکر کردم می توانم انسانی آزاد باشم، به طرف او رفتم، چون عشق را فهمیدم و زندگی را. حالا کجا هستم؟ بگذارید فقط یک بار دیگر دخترکم را در آغوش بگیرم، ببویمش و بعد ضربه های عقده خود را با سنگ نثارم کنید. جسمم را تکه تکه کنید. آیا می توانید افسانه عشقم را از بین ببرید؟ می توانید دوستی و محبت را از روی زمین بردارید؟ می توانید خونهای ریخته بر گونی را که از وجود یک انسان سرچشمه می گیرد را فراموش کنید؟ بگذارید در این لحظه از پشت این تاریکی فقط یک بار دیگر.
به پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان باقی است. 209 برنامه صفحه کلاژ را در خدمتتون بودم و خب نمیشه که بشه، بعضی موقع آدم بحث رو فرم بودن نیست، انقدر سنگین فضای مدیای کشور، فضای کشور حزن و غم و اندوه هستش که آدم نمیتونه توش طنز بندازه. بازم یه سری طنز انداختم، یه کمی عوض کردم اون فضا را. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه از 3 رادیو و تلویزیون معتبر و خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد به تهیه و کارگردانی و مدیریت آقای اوهدی، همچنین خشایار تیوی به اون مدیریت مشه امرانی، خشایار تیوی اسرائیل و رادیو ران اسرائیل دوست عزیزم دی جی رانی انجام میشه، پخش میشه به طور مدام در طول هفته. خواهش میکنم که فضای مجازی این عزیزان را دنبال کنید. گفتم که حیفه که برنامه هاشون رو نبینید، واقعا یک یک بهتر هستش. اگر هم که خواستید با من در ارتباط باشید، این زیر فرت و فرت دیدید که میاد آدرس های فضای مجازی من. خواهش ازتون میکنم اگر میتونید کمک کنید، 10 یورو، 15 یورو، 20 یورو، 20 دلار، 10 دلار، میتونید به ایمیل من که آدرس پیپل من هم هستش، hamidsartitr@gmail.com پولی پرداخت کنید، خیلی خیلی خوشحال خواهم شد. اگرم که نمیتونید از طریق پیپل با من تماس بگیرید، من راه های کمک را به شما خواهم گفت، به خاطر اینکه وضعیت در ایران بسیار خرابه. میتونیم چند خانواده را برای 10 روز، برای 20 روز به قول معروف کمکشون کنیم یا حمایتشون کنیم. شما را به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 210 و سپاسگزارم از این که گفتید که برنامه کوتاه‌تر شده، بهتر شده. چشم، همین با همین فرمون میرم جلو تا ببینیم به کجا میرسه. خدا یار و نگهدارت.
تا که دل بستم بهت دلم شکست، وقتی عاشقت شدم تنها شدم، فکر موندم با تو بودم اما حیف، بی خودی آواره دنیا شدم. تو نذاشتی که بهت تکیه کنم، اما کاری کردی عاشقت بشم. من آروم جوری دیوونه شدم که تو حسرت یکم آرامشم. با تو قلبم سوخت افسوس، روحم از غم سوخت افسوس، دیگه با این همه کابوس دل که دل تو قلبم سوخت افسوس، روحم از غم سوخت افسوس، دیگه با این همه تابوس دل که دل نمیشه افسوس. که با خاطر زندگی کنی، این که چشم راه بمونی و یه اون پشت یه پنگره زندگی کنی. تو میدونستی چقدر دوست دارم، چه
بهت اومد دل بکنی، توی خوابم نمیدیدم که منو اینجوری از رگ و ریشه بشکنی. با تو قلبم سوخت افسوس، روحم از غم سوخت افسوس، دیگه با این همه کابوس دل که دل نمیشه افسوس. با تو قلبم سوخت افسوس، روحم از غم سوخت افسوس، دیگه با این همه کابوس دل که دل نمیشه افسوس.